ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اپوزیسیون سوریه نشست صلح در قزاقستان را تحریم کرد. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. و تهران خواستار لغو ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود، ولی تاکنون گروه‌های اپوزیسیون سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند از اعزام نمایندگانشان به آستانه خودداری کردند. اپوزیسیون سوریه دلیل عدم شرکت در این نشست را ادامه بمباران‌های هوایی روسیه علیه غیر نظامیان و عدم رعایت مفاد آتش‌بس از طرف نیروهای دولتی سوریه ذکر کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که با اپوزیسیون سوریه در تماس دائم است تا آنها را به شرکت در نشست آستانه ترغیب کند. نخستین نشست صلح سوریه حدود 3 ماه پیش با شرکت روسیه، ترکیه و ایران و طرفای درگیر در جنگ داخلی سوریه برگزار شد. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست علنی امروز از 233 نماینده حاضر 132 نماینده به این طرح رأی مخالف و 90 نماینده رأی موافق دادند. پیش از این تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با 16 رأی مخالف از 21 عضو کمیسیون رد شده بود. پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 3 مورد مطرح شده بود که مهمترین آن واگذاری املاک متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های غیر متعادل بود که به پرونده املاک نجومی معروف شده است. دادستانی تهران هم چندی پیش 66 نفر را که مرتبط با پرونده موسوم به املاک نجومی بودند احضار و از آنان بازجویی کرده است. نتیجه تحقیقات قوه قضاییه در مورد این پرونده هنوز اعلام نشده است. نماینده جمهوری اسلامی در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در این نشست به ژنو رفته، انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی و گزینشی خوانده است. آقای غریب‌آبادی ایران را بزرگترین دموکراسی در منطقه خواند که ریشه در اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه دارد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش اخیر خود با اشاره به تعداد اعدام‌ها، احکام جدید زندان و فشار بر فعالان سیاسی گفته است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. به گفته او در سال گذشته میلادی دست کم 530 نفر در ایران اعدام شدند و در سال جاری هم تاکنون 156 نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران نداده است. آخرین آمار جمعیتی ایران اعلام شد. بر اساس این آمار کل جمعیت کمی افزایش داشته اما نرخ رشد کاهش نشان می‌دهد. کاهشی که به رغم همه کوشش‌های دولت پیشین و فعلی برای افزایش جمعیت رخ داده است. بشنویم بیشتر در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در ایران حاکی از آن است که اگرچه بر شمار مطلق جمعیت ایران افزوده شده اما آهنگ رشد این جمعیت به نسبت سال 1390 خورشیدی کاهش یافته است. آنگونه که رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری اعلام کرده است، نرخ رشد جمعیت کل در ایران در سال 1395 1.24% بوده است. نرخ رشدی که در سال 1390 بیش از 1.61% برآورد شد. به این ترتیب جامعه ایران به رغم توقف همه برنامه‌های کنترل جمعیتی در کشور نه تنها آهنگ فزاینده‌ای نداشته، ثابت هم نمانده و در این حال نرخ رشد آن نیز کاهش یافته است. آیت الله علی خامنه‌ای 6 سال پیش در عین مخالفت با برنامه‌های کنترل جمعیت در کشور گفت معتقد به افزایش جمعیت در ایران است.
البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره آمار تازه‌ای که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده میگوید:
ایران یک تحول بسیار بزرگ جمعیتی رو در فاصله نسبتاً کم طی کرده و نتیجه‌اش هم این بوده که میانگین شمار فرزندان برای هر زن که در 5 سال قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در سالهای 1350 6.5 فرزند بوده، در حال حاضر پیرامون 2 فرزند و حتی کمتر نوسان میکنه. کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت در ایران ناشی از تحولات عمیق اجتماعی است در ایران، از جمله توسعه شهرنشینی، بالا رفتن سطح تحصیلات و بالا رفتن اشتغال، به خصوص در بین زنان، یا دست کم بالا رفتن تمایل اونها به اشتغال، حتی اگر شغل به اندازه کافی برای اونها وجود نداشته باشه، وضعیتی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم. عامل دیگه علاقه هرچه بیشتر به تربیت فرزندان در بهترین شرایط هست، از لحاظ آموزشی و کیفیت زندگی، و همینطور تمایل زن و مرد به برخورداری از آزادی بیشتر. همه این عوامل در کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت ایران مؤثر بوده و این گرایش رو هم نمیشه آسان عوض کرد، چون که در مقیاس هر خانوار داشتن فرزند کمتر متکی است بر یک تصمیم عقلایی که اون رو با فرمان و خطابه نمیشه عوض کرد.
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در این حال درباره آخرین آمار جمعیتی ایران گفته است: کل جمعیت کشور در سال 1395 خورشیدی به 79,926,270 تن رسیده است که نسبت به سال 1390 نزدیک به 4,776,000 تن افزایش داشته. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان میگویند پیری جمعیت یکی از تهدیدهایی است که جامعه ایران با آن رودرروست. کهنسالانی که سالهای جوانی و تولید را گذرانده و اکنون به مصرف کننده و دریافت کننده صرف تبدیل شدند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و یکی از مهمترین اقتصاددانان امروز ایران، با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی در کشور، آنها را یکی از 6 ابرچالش اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته مسعود نیلی، استاد اقتصاد در تهران، بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی 6 ابرچالش اقتصاد ایرانند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره خطر پیری جمعیت ایران چنین میگوید:
برای مقابله با پیری جمعیت باید زمینه‌های اقتصادی مساعدی رو فراهم آورد برای اون دسته از زوج‌هایی که میخوان فرزند بیشتری داشته باشن با تمایل و اراده خودشون. ببینین، مهمترین پیامد این گرایش پیر شدن جمعیت ایرانه. این مهمترین گرایش جمعیتی کشور هست با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی سیاسی. سهم جمعیت بالای 60 سال به کل جمعیت که در حال حاضر حدود 8-9% در سال 2050 میلادی از 31% تجاوز میکنه و ما میبینیم که مثلا در سال 1980، یعنی 37 سال پیش، میانگین سنی ایرانی ها 18 سال بود. در حال حاضر این میانگین رسیده به نزدیک 30 سال و در سال 2050 سن متوسط ایرانی ها حدود 45 سال خواهد بود و بنابراین این نشانه این هست که جمعیت ایران به طرف پیری میره و مسئله پیری جمعیت مسائل بسیار مهمی رو برای شکل زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور آماده میکنه، به خصوص از این لحاظ که در حال حاضر ما میبینیم که در بسیاری از موارد جامعه ایرانی برای قبول افزایش پیرها، اون هم در چنین سطحی، آمادگی لازم رو نداره و مهمترین نشانه این عدم آمادگی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هست که در وضعیت بسیار بدی هستند. شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی صحبت میکنم.
رئیس مرکز آمار ایران امید علی پارسا درباره شمار جمعیت بیکاران ایران نیز اعلام کرد نرخ بیکاری کشور از 11% در سال 1394 خورشیدی به 12.4% در سال 95 رسیده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو درباره آخرین آمار جمعیتی ایران میشنیدید. 17:10 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض صنفی حدود 200 کارگر شرکت بولبرینگ سازی تبریز روز سه‌شنبه 9 روزه شد و آنان همراه با خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. این کارگران تا پیش از این در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و پاداش و عیدی پایان سال خود در محوطه کارخانه بولبرینگ سازی تبریز تجمع کرده بودند. ایلنا به نقل از این کارگران نوشت از زمانی که این کارخانه به نام خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 از مالکیت دولتی خارج شد، کارفرمای خصوصی نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند و در نتیجه این وضعیت به وجود آمده است. در اعتراض صنفی دیگری در تبریز، بیش از 120 تن از کارگران و کارکنان شرکت کمپرسورسازی روز سه‌شنبه در 8 روز اعتصاب خود باز هم تجمع کردند. دلیل اعتراض این کارگران پرداخت نشدن 5 ماه حقوق و عیدی و پاداش پایان سال بود. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار بازگردانده شدن مدیریت این کارخانه به بخش دولتی هستند. در سالهای اخیر شمار قابل توجهی از کارگران کارخانه ها و واحدهای صنعتی و مدنی در ایران در اعتراض به خصوصی شدن این کارخانه ها و واحدها دست به تجمع و اعتصاب زدند. این اعتراض ها در شرایطی صورت می گیرند که دولت های مختلف در ایران همواره بر ادامه سیاست خصوصی سازی پافشاری کردند. در همین حال به نوشته ایلنا حدود 200 تن از کارگران کارخانه خودروسازی اکیا خودرو در شهرستان سوفیان در اعتراض به پرداخت نشدن 1 سال حقوق خود در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داد که کارگران خدماتی بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و عیدی خود دست به اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش شهرداری بروجرد دارای 1700 کارگر و کارمند شاغل است که در سالیان اخیر مطالبات مزدی خود را با تأخیر دریافت می‌کنند. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که 200 تن از کارگران کارخانه کنترسازی قزوین روز شنبه با تجمع در مقابل استانداری قزوین و پهن کردن سفره‌های بدون غذا به خالی بودن سفره‌های خود در شب عید اعتراض کردند. این کارگران خواستار دریافت 10 ماه حقوق معوقه خود بودند. به نوشته تسنیم پیشتر نیز کارگران کارخانه پارسیلون در خرم‌آباد روز پنجشنبه همراه با همسر و فرزندان خود در مقابل استانداری لرستان تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق و معوقات خود شده بودند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه کارخانه پارسیلون پس از واگذاری به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی به بار آورده نوشت که کارگران آن علاوه بر 19 ماه طلب قبلی بیش از 16 ماه است که حقوق دریافت نکردند. تسنیم اشاره‌ای به جزئیات طلب قبلی کارگران کارخانه پارسیلون نکرد. پرداخت نشدن حقوق معوقه کارگران در مناطق مختلف ایران ضمن آنکه مشکلات بسیاری در تامین هزینه‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آنان را نیز به دنبال داشته است. کارگران در نتیجه این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تمام و یا بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کرده‌اند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید درباره گزارش خبرگزاری ایلنا و برخی دیگر از رسانه‌ها در ایران که گفته بودند تجمع صنفی کارگران در آستانه سال نو نسبت به هفته‌های قبل از آن شدت گرفته است. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه دیگر ادامه میدیم. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای رو ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده احسان مازندرانی میگویند او پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود. احسان مازندرانی که در آبان سال 94 دستگیر و در 23 بهمن سال جاری از زندان آزاد شده بود، از روز اول دستگیریش در روز یکشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او روز 22 اسفند از طرف اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای مازندرانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. و این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همراه ما باشید. میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. خبر اول این وبسایت هم اکنون مربوط به انتقاد تلویحی محمد جواد ظریف از نامه‌هایی که محمود احمدی نژاد نوشته و آقای ظریف اون رو غیر دیپلماتیک خوانده. همراه ما بمانید.